أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رسیدیم به حبوبات. بعض غذاها مقدس است، مبارک و مقدس. یکی از اینها روغن زیتون، سبحت فی القدس مرتین، دوبار در قدس در پاکی شناور شده است. یکی هم سرکه، سرکه هم مقدس است. یکی از غذاها سومش هم عدس، عدس هم غذای مقدسی است. این سه تا غذا ارتباط دارند با گناه نکردن، ارتباط دارند با ایمان، معرفت و عرفان و امثال این چیزهاست. من جمله همین عدس، این غذای مقدسی است. خاصیتش این است که قلب رو رقیق میکنه، نازک میکنه، که انسان زود تحت تأثیر قرار میگیره، زود ناراحت میشه، اون هم برای دیگران. و خاصیت دومش این است که اشک چشم رو زیاد میکنه، اشک چشم رو زیاد میکنه. غذای مقدسی است. در روایات داریم که انبیا این عدس را مبارک کردن، دعا کردن که مبارک باشه، دعا کردن برای کسی که عدس میخوره مبارک باشه. بله، مبارک و مقدس. خیلی خوب، روایاتی هم در این زمینه داریم. در یه روایت از پیامبر میفرماید ان العدس بارک علیه سبعون نبیان، 70 پیامبر عدس را مبارک کردن، بارک علی، دعا کردن که مبارک باشه. در سفارش پیامبر به حضرت امیر فرمود یا علی علیک بالعدس، بر شما باد عدس، فانه مبارک مقدس، زیرا این گیاه، این دانه مبارک است و مقدس است. و هو یرق القلب، قلب را نازک میکنه، رقیق میکنه. و یکثر الدمعه، اشک چشم را زیاد میکنه. به همین جهت در عاشورا سفارش میکنن در محرم عدس بخورید، اشک چشم را زیاد میکنه. و انه بارک علیه سبعون نبیان، 70 پیامبر، پیامبر عدس را مبارک کردن، دعا کردن مبارک باشه. خیلی خوب، از این روایت یه معنا استفاده میشه و اون این است که قساوت قلب، بیرحمی قلب، یه بیماری مادی است، مال همون عضو است. به همین جهت درمانش یه امر مادیه که عدس است. اگر یه چیزی معنوی بود، قساوت قلب با مادیات برطرف نمیشد، باید با معنویات برطرف بشه، با نماز خوندن، با ذکر. بله، ولی مادیه. پس معلوم میشه در حقیقت قساوت یه خللی در همون عضو به وجود میاد، در همون قلب تپنده به وجود میاد، نه در نفس انسانی و قلب باطنی است. در همین عضو به وجود میاد که این امر مادی که عدس است میاد این قلب را اصلاح میکنه. عدس نمیتونه باطن انسان را اصلاح کند چون با هم سنخیت ندارن، اون چیزهای دیگه اصلاح میکنه. مثلا موعظه، دعا، قرآن ممکنه، ولی عدس که مادیست و خوراکیست با قلب صنوبری در ارتباط است و میتونه اثر بذاره. اعتقاد بنده هم اینه، کل بیماری های یا بیشتر بیماری های روحی و روانی اینها از سنخ بیماری های مادی هن. اینا یکی هن. از یه سنخ هن. با هم تفاوت ندارن. درست علما دوتا علم را جدا کردن، یه علم اخلاق یه علم طب، ولی اعتقاد بنده اینها با هم در ارتباطن، با هم آمیختن و همه چی مادیه، همه این تأثیرات و تأثیرات. قضا درش نقص داره، هوا درش نقص داره، هوا گرم میشه آدم عصبانی میشه. شیطان میکروبه، بله اینا ثابت کردیم در جلد اول بحثش مفصل اونجا ثابت با ده ها دلیل این را ثابت کردیم. عقل هم مادیه، بله عقل هم مادیه، به همین جهت حتی روح هم مادیه، چون اینه اگر مادی نباشه که سنخیت با بدن انسان نداره. بله میگن روح مجرده، ولی اصلا امکان نداره. مجرد به چه معناست؟ یعنی نه زمانی داره نه مکان، نه محکوم به زمان نه محکوم به مکان. ولی روح مگر در بدن انسان؟ بله حالا کار به اون نداریم، روح فعلی را میگم. مگر در بدن انسان نیست؟ مگر از بدن خارج نمیشه؟ مگر وارد بدن نمیشه؟ در چهار ماهگی وارد بدن میشه، بعد از بدن. این که مجرد نیست، مجرد جا نداره. بله روح بخاری، بله درسته، بخاری میشه مادیه. حتی اگر نوری هم باشه میشه مادی. اگر مادی دیگه مجرد نمیشه. نخو روح هست، روح هست. در روایت شانه کتابی داره به نام عجب و اسرار، روح هست. روح هم مرگ داره، در یه زمان معلوم روح هم میمیره، روح هم اجل داره. نه بعد از بدن، ممکنه هزاران سال بعد از بدن. در میگم همین، میگم روح در بدن است، میگم روح از بدن خارج شده، روح ولوج در بدن کرده. این همش مادیاته. چیزی که خیلی خوب ما ولی خلل داره. ببین میگن که یک کسی که گناه میکنه در قلب یه نکته سیاهی وجود میاد. پس نکته سیاه چی؟ اصلا نکته سیاه در مجرد معنا داره؟ اصلا امکان نداره. به همین جهت شما مراجعه کنید به بحار علامه مجلسی که خبره این کار است، می فرماید تمام روایت داله بر این است که روح مجرد نیست. حرف یک خبره، یک خبیر، بله؟ میگه مجرد نیست، مادیه. خب فقط فلاسفه بگن مجرده، ولی تمام روایات اصلا امکانم نداره. میگن مگر این که بگن اصلا روح در بدن نیست. اگر میخوام بگن مجرده، نمیتونه روح محکوم به مکان باشه.
بله
بله اینا همش ابینه. ببین چی میگه، اصل قضیه اینه، ان الله تکلم بکلمه فصارت روحا، صارت نورا. ان الله تکلم بکلمه فصارت نورا، خداوند یک کلمه ای گفت که همین کن، تبدیل شد به نور. از این نور دو چیز خلق کرد، یکی نور پیامبر، یک روح. بعد اینها را با هم آمیختن و شده پیامبر. اینا همش یک سنخه، از سنخه کلمه است. ان الله تکلم بکلمه، کلمه که مادیه. ببینید بفرماید که اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. همش همه هستی تمامش، چه روحش، چه بدنش، چه ملائکش، فرشتگانش، همش مال همین کلمه است. حتما مادیه، چون تکلمه بکلمه فصارت نورا. نور ماده است که، نور مادیه. ها همینه، باید مادی باشه، فعلا کلمه نخواهد بود. نه، خدا مجرد، ما کار به خدا نداریم، فقط ما میگیم مجرد فقط خداوند است. چیزی دیگری مجرد جز خداوند تبارک و تعالی نیست. چیزی که محکوم به مکان و زمان نیست فقط خداوند است. خب انشانه و خلقان آخر یعنی چی؟ یعنی انسانی که فرض کنید که انسانی که خاک بوده شده انسان، این خلقان آخره. روح هم همین جوره. نه، خدا را نمیشه قیاس کرد، اشتباه قیاس خداونده. خدا نمیشه قیاس کرد، باقی مخلوقات همه محکوم مکان و زمانه. مگر اینا عجل نداره، مگر عزرائیل نمیمیره، مگر روح نمیمیره. میگم که الان شما، ما ادله ای داریم که روح انسانی یه روزی میاد میمیره، مثل خود بدن یه روزی میاد میمیره، مانند خود بدن میمیره، متلاشی میشه، از بین میره. بله، ماده، ماده یعنی محکومه به زمان، موجودون لا فی موضوعین، یا موجودون فی موضوع جوهر. اینه علایهالین، اینه، این ماده است که وجود داره، جا هم باید داشته باشه، مکان محکومه به زمکان. میگن زمکان، زمکان یعنی زمان و مکان، زمکان یعنی زمان و مکان، محکومه به این. یعنی میگن شش بادیه یا چهار بادیه، حالا مختلفه، یا پنج بادیه. میگه سه باد داره، زمان مکان اضافه میشه، میشه پنج بادیه. حالا کار نداریم، خلاصه این میشه ماده. بله، مخلوق، بله، مخلوق ماده است، مخلوق ماده است، و ماده هم به این معناست. یعنی بالاخره وقتی مخلوقات همه از یه سنخن، به همین جهت در هم دیگه اثر میذارن، روح در بدن، بدن در روح با هم اثر دارن، اینا از یه سنخن. ولی یکی خیلی مثلا سبکه، یکی سنگینه، یکی فرکانسش کوتاه‌تر، یکی فرکانسش، همه از روح، از موجه. همه هستی از موجه، از فرکانسه. چون خداوند فرماید که تکلم بکلمت فصارت روحا. قرآن
برای
هر موجودی ملکوت قائله، سبحان الذي بیده این ملکوت کل شیء. حالا وقت صرف این نکنیم، حالا یه حالیم این مسئله، حالا یه روز انشاءالله ماه رمضان این بحث را میکنیم، بحث را میکنیم. چرا؟ اصلا الان آب هوا هم داره، مکانش بدنه دیگه، بله همه بدن. ببین این انگشت الان روح داره درسته؟ اگر قطعش کنی میفته ویرد بی جان میشه، یعنی جون ازش خارج میشه. روح هم جان که مکان زمان داره. بله امر کن، کن فیکون، کن فیکون دیگه، همین کن، امر کن. خیلی خوب، حالا کار نداریم، اینا انشاءالله فروش فکر کنید، بعدا یه روزی بحث بکنیم. محلی بله بله، یه روایتی شکار رجلون، حالا چون وقت نمونده. بله بله بله، این همش مایده این معنا. تازه قضا هم میخورن، روح قضا میخوره. لهم رزق هم فیها بکرته و عشیه، در همین برزخه، در همین زمین قضا میخورن. خیلی خوب، روایت شکا رجلون الان نبی، شکسی به پیامبر شکایت کرد قساوت قلب را، این قساوت قلب داره. فقال عليك بالعدس، پیامبر فرمود عدس بخور قساوت قلبت برطرف بشه. ما تا حالا فکر میکردیم قساوت قلب یه امر معنویه، مادی نیست، ولی این روایت واضح میگه مادیه، چون با مادی برطرف. اگر نبود سنخیت نداره که، نه سنخیت نداره، تأثیر سنخیت میخواد. هم بله دیگه، این هم معیده. چرا معیده؟ آب نیسان مادی، حکمت مال زوداز، حکمت مال زوداز. خیلی خوب، فقال علیک بالعدس فانه یرق القلب، قلب را نازک بکنه. و یسرع الدمعه، اشک را. سودا قساوت نمیاره. دم قساوت بیاره. دم کان عزمه القسوه، اون مال صفراشه. نه رطوبت رو از بدن خارج میکنه، خوش میکنه. خیلی خوب، در یه روایت دیگری ان بعض انبیاء بنی اسرائیل شکا الی الله قسوت القلب، یکی از پیامبران بنی اسرائیل به خداوند تبارک و تعالی از قساوت قلب شکایت کرد. فقلت الدمعه، کمی اشک. فوحى الله عز وجل الیه ان کل العدس، عدس بخور. فاکل العدس فرق قلبه، عدس خورد و قلبش نازک شده، قساوتش برطرف شده. و کثرت دمعه، چی؟
رقیق در مقابل خشکیه.
بله.
چه
رقیق معلوم نیست. معلوم. ما میگیم دموی که میکشه، آدم میکشه. نه رقیق یعنی نازکه. دل نازک میشه. لطفی به یبوست خشکی نداره. دل نازک میشه. و کثرت دمعته، پس اینهایی که حالا یه درمانی یاد گرفتیم، افرادی به شما مراجعه میکنن میگه خشکی چشم دارم، چشمم اشک نداره، مجبور اشک مصنوعی استفاده کنه. این روایت درمانش بیان کرد، عدس بخوره یا شویق عدس بخوره. چی بله دیگه، نه همش با هم ارتباط داره، یعنی مادی هم در مادی هم در مادی هم. نازک میکنه، دل نازک میشه آدم، تغییری درش به وجود میاد که باعث میشه که انسان دل نازک بشه. خیلی خوب، حالا این درمان خشکی چشمم معلوم شد. خیلی خوب. حالا مسئله برکت یه اختلافی درش هست. یه روایتی داریم که نفی میکنه، میگه پیامبران مقدس ندانستن عدس رو. روایت داریم. بله، روایت محمد ابن الفیز است. قال اکلتو عند ابی عبدالله علیه السلام مرقتن بالعدس، یا خورشت عدس خوردم نزد امام صادق. فقلتو جعلتو بداک، عرض کردم ان هاولا، هاولا یعنی عامه، عامه مردم یعنی سنیا، یقولون ان العدس قدس علیه 80 نبیا، 80 پیامبر عدس را مقدس کردن. فقال کذبو، امام فرمود دروغ گفتن. لا والله ولا 20 نبیا، حتی 20 پیامبر هم عدس را مقدس ندانستن. اینجا مشکل به وجود میاد. ما دو روایت، سه روایت داریم که عدس پیامبران او را مقدس کردن، مقدس دانستن. حالا این یه روایت میگه اصلا همچی چیزی نیست، دروغه، این مال عمه است، مال عمه است، این دروغه. خب ما اول جمع روایی مخواهیم بکنیم، دیگیم این روایت اخیر روایت کافیه. منتها راوی این روایت محمد ابن الفیض در کتب رجال توثیق نشد، هم خودش توثیق نشده، هم کسی که از او روایت میکنه توثیق نشد. سه تا روایت دیگری داریم، روایت عیون الاخبار شیخ صدوق، روایت محاسن. در روایت محاسن اینا میگن پیامبران مقدس کردن. چگونه مخواهیم بین این روایت جمع؟ حالا که اینا ضعیف و سندن دیگه نیازی به جمع نیست، نیازی نیست ما خودمونه به زحمت بندازیم بین ضعاف جمع کنیم. این یه راه فرار از قضیه. راه دیگرش این است که حالا ما میخواییم جمع کنیم. اگر دقت کنیم در این روایات، در اون روایات نفرمودن که مقدس کردن، فرمودن مبارک کردن. بارک علیه 70 نبیان، مبارک دانستن، دعا کردن که برکت داشته باشه. این روایت میگه هاولا یعنی عامه میگن 80 پیامبر مقدس کردن. امام فرمود نه، همچی چیزی نیست، این دروغه، مقدس نکردن. پس اونی که نفی شده قداست است، اونی که اثبات شده برکت. ما هم منافاتی ندارن. مقدس یعنی پاکی، برکت یعنی زیادی، زیاد شدن، مبارک شدن، معناش زیادیه. پس بنابراین این دوتا روایت با هم تعارض ندارن. اینی که این روایت دوم نفی میکنه، اون روایت اول اثبات نمیکنه. اونی که اون روایت اول اثبات میکنه، روایت دوم نفی نمیکنه، با هم تنافی نداره. به خصوص چون این در رابطه با چیزی است که در آینده است، عدسی که در آینده به وجود میاد، قداست معنا نداره، پاک کردن مال چیز موجود است. ولی برکت چرا؟ آدم دعا میکنه فرزند نسلش مبارک باشه. اهل پیامبر این کار رو میکنن، مبارک باشه، پر برکت باشه، زیاد باشه. دعا کردن به برکت معنا داره، ولی دعا مقدس کردن یعنی پاک کردن معنا نداره برای چیزی که وجود نداره. پس میشه بین این دو روایت جمع کرد. یه جمع دیگری هم هست. جمع دیگر این است که در روایات میفرماید که این عدسی که شما میفرمایید، این شما اسمش نخود میذارید، حمص، شما بهش حمص میگید، ای اهل عراق شما بهش حمص میگید، همونی که شما بهش حمص میگید اینا. خب در نتیجه این میشه اونی که نفی شده برکتش حمص یعنی نخود، اونی که اثبات شده عدس، با هم تنافی ندارن. این هم یه احتمال دیگر در مسئله. یه احتمال سوم این است که بگیم این روایات برکت حمله بر چیز میشه، حمله بر تقیه، و چون موافق عامه است و در این روایت اشاره شده که این هاولا یقولون، اینا میگن یعنی عامه میگن. یه روایت دیگر هم معید این معنی. بله؟ پاک کردن یه چیزی موجوده پاک میکنن، چیزی که موجود نداره پاک کردن معنی نداره. دعا کرده که پاک بشه؟ خب نگفته دعا کرده، گفته مقدس کرده، یعنی پاک کرده. خب با هم بگر معنای پاک کردن عوض کنیم. معنای پاک کردن یعنی تمیز کردن، تمیز کردن شیء موجود، شیء غیر موجود تمیز نمیشه، چون نه عرضی برش بشه اثبات کرد، نمیشه نفی کرد. وقتی جوهر نیست نه عرضی میشه برش اثبات کرد، نمیشه نفی کرد. بله؟ تو پیامبر داره از عدس زمان خودش میگه، از عدس زمان اونا نمیگه. خب پاک، خب دلیل داریم نفیش میکنه، نفی تقدیس میکنه، میگه مقدس نکرده. ما برای حمل این را گفتیم، وقتی دوتا روایت با هم تعارض کردن برای هم میگیم تقدیس نفی شده، برکت نفی نشده. اگر در این روایت میگفت مبارک علیه نبیون، بگیم بله اینا با هم تعارض میکنن، ولی موضوع فرق کرده، یکی میگه مقدس یکی میگه مبارک. بله؟ مقدس پاکی نیست؟ تطهیره دیگه، قدس یا تطهیر، معنی قدس چیه؟ چیه؟ معنی شو بکن؟ اقدس یعنی احترام. تو هیچ کتاب لغت اینه پیدا نمیکن. شما به کتاب لغت مراجعه کنید، اصلا یک جای لغت نگفته اقدسو که یعنی بیت المقدس. بیت المقدس یعنی بیت احترامه؟ نه، نه بیت طهارته. بله. نه ببین، نمیشه آدم از خودش یه چیزی بگه، باید به لغت رجوع کنید. به لغت رجوع کنید، اگر یه جایی پیدا کردید مقدس یعنی احترام اون موقع، ولی من هیچ وقت در لغت پیدا نکردم. حالا نگه رجوع کنید، اشکال ندارم، شما ادرس بده. نه خودم هم عرب زبانم که. بله. مبارک. خب ما بیشتر پاکی میگن. قدس یعنی طهر. وقتی میگن قدس سر روح یعنی پاک. خیلی خوب، یه روایت دیگری کلینی نقل میکنه، مستفاده ازش این است که بحث این روایت مبارک عامیه. یه روایت معتبر داریم از معاویه ابن عمار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام إن الناس يرمون عن النبي، به امام صادق عرض کردم که مردم از پیامبر روایت بکنن، نقل بکنن، ان العدس بارک علیه 70 نبیا، پیامبر فرموده که عدس 70 پیامبر او را مبارک دانستن یا دعا کردن به برکت. فقال هو الذي يسمونه عندكم الحمص، این همونی که بهش نخود میگن، حمص نخود، این همونی که بهش نخود میگن. و نحن نسمیه العدس، ما اسمش عدس میذاریم، ما اسمش عدس میذاریم. اینجا امام دیگه نفی و اثبات نکردن، تکانه امضا کردن این مسئله، قبول کردن که پیامبر فرموده که عدس 70 پیامبر او را مقدس دانستن یا مبارک دانستن، که نه قبول کرده، نفی نکرده، نفی نفرموده مثل اون روایت قبلی. همون نه نه اصلا هیچ پیامبری مقدس ندانست، حتی 20 پیامبر هم مقدس ندانست. بله؟ تطهیر؟ بله، تطهیر دیگه. بله همین ما یه حمله اینجوری داشتیم، میگم اونی که نفی شده فرض کنید که عدس نخود است، اونی که اثبات شده عدس است. ها چون فرماید ان روایت اینو میگه ان العدس قال ان هؤلاء ان الناس يروون عن النبي، یعنی عامه عامه این را نقل میکنن از پیامبر. این همون چیزی که روایت قبلی میگفت، که روایت قبلی میگفت که ان هؤلاء یعنی عامه میگن این با قدس علیه 80 نبی. امام فرمود نه همچی چیزی نیست. از این دو روایت این معنا به دست میاد که این روایت عامیه و این ارتباط به حمص داره، یعنی نخود، ارتباط به نخود داره. بله ارتباط به نخود داره و ربطی به عدس نداره. بله این احتمال هست. خب البته یه خب همین دو تا احتمال داره. یه احتمال این است که اهل حجاز به نخود عدس میگن، در عین که هم به عدس عدس میگن. احتمال داره نه، اهل عراق به عدس نخود میگن. مجمل میشده بله، ولی برای جمع بین روایات متعارض این را میگیم، میگیم اونی که نفی شده نخوده، اونی که اثبات شده عدسه. خب اون روایت مبارکه عدس گفته، توضیح میکنه، بل توضیح داده، فرماید که اونی که مردم میگن مبارک است نخوده. بله البته این قد ابهام داره، ولی در نتیجه تعارض حل میشه. بالاخره یکی مقدس یکی غیر مقدس، ما هم قبول داریم. ولی مشکل قضیه این است که نوشته خورشت عدس، در روایت گفته خورشت عدس. بله در بله فرماید که تقدیتو مرقتون به عدس، خورشت عدس. خب اونی که معروف است و مشهور است و در کشورهای عربی و در کشورهای اسلامی خورشت نخود است. این همون قیمه، همه جا هست، قیمه نجفی، همه جا هست. این قیمه هم همه کشورهای اسلامی هست. اونی که خورشت، ما تا حالا خورشت عدس نشنیدیم، نه در عراق دیدیم نه در ایران دیدیم. بله نه سوب نیست، مرق یعنی گوشت هم باید داشته باشه، آب و گوشت باید، مرق گوشته، آب گوشت با عدس، همچی چیزی ما ندیدیم. پس اونی که نفی شده منظور همون نخوده، نخود نفی شده، ولی عدس اثبات. واقعا هم عدس عشق را زیاد میکنه، دل را نازک میکنه، در خارج این امر هست و بعید هم نیست، به خاطر دعای اون پیامبران است. خیلی خوب علیه. حال یه روایتی هم داریم که بله درباره فواید عدس، مطالبی در فواید عدس، یکی درباره سویق عدس، عدس را آسیاب کنیم، خوب نرم کنیم، تف بدیم میشه سویق عدس. روایتی برای سویق عدس قبلا هم خوندیم، روایت از امام صادق صلوات الله و سلام، فرمود سویق العدس یقطع العطش، تشنگی را قطع بکنه، و یقوی المعده، معده را تقویت بکنه. بله و فیه شفاء من 70 داء، درمان 70 بیماری. و یطفئ الصفراء، صفراء را خاموش بکنه. و یبرد الجوف، درون را سرد بکنه. و کان اذا سافر لا یفارقه، امام هرگاه به مسافرت بیرفتند سویق عدس از خودشون جدا نمی کردند. و کان اذا هاج الدم به احد من حشمه، هر وقت یکی از خادمان حضرت مبتلا به غلبه و هیجان خون بشه، یقول له، امام میفرماد اشرب من سویق العدس، سویق عدس بخور، فانه یسکن هیجان الدم، هیجان خون را تسکین میده، و یطفئ الحراره، گرمی را خاموش میکنه. اینایی که جوش در بدن دارن سویق عدس درمانه، اینایی که کهیر در بدن دارن سویق عدس درمانه، اینهایی که لکه در بدن دارن سویق عدس درمانه برای هیجان خون و کل آثاری که مترتبه بر هیجان خون است. برای صفرا هم مفیده، پس اگر کسی شک کردی صفرا داره یا غلبه دم داره، سویق عدس بدید. اگر صفرا باشه درمان میکنه، اگر دم باشه درمان میکنه. اگر کسی مراجعه کرد هم غلبه صفرا داره هم غلبه دم داره، سویق عدس بدید. هم صفرا را درمان میکنه و هم غلبه دم را درمان میکنه. معلوم نیست حالا شما میگن سودازاست، بله سرد خشک از این روایت استفاده میشه که سرده، چون درور را سرد بکنه. یه روایت صحیح و سند داریم، ان علی ابن مهزیار قال ان جاریت لنا اصابها الحیض، یکی از دختران ما مبتلا به پریودی خونریزی مداوم، ولا ينقطع عنها قطع نمیشه، حتی اشرفت علی الموت، تا اینکه نزدیک است بمیره. فامر ابو جعفر ان تسقى سویق العدس، امام باقر دستور داده اینکه سویق عدس بهش بدن. فسقیت فانقطع عنها و عوفیت، پس درمان خونریزی سویق عدس به اون دختر سویق عدس دادند و خوب شد. پس سویق عدس درمان خونریزیه، هر خونریزی بعید نیست، البته قاعدگی هم هست، جا بیشتر مراد قاعدگیه. خیلی خوب. خب پس این تشنگی را هم قطع میکنه. هر تشنگی به هر علتی به هر سببی، به خاطر استسقا باشه، به خاطر گرمی مزاج باشه، به خاطر بیماری قندم باشه، میتونه درمان قندم باشه، ولی اگر قند را درمان نکند لااقل این عارضه که عارضه تشنگی را درمان میکنه در قندیا. خب این قندیا زیاد تشنه میشن، هرچی آب میخورن بازم تشنن، سویق عدس بخورن که لااقل این عارضه را درمان کنه. و به اعتقاد بنده سویق عدس حتی دیابت را هم درمان میکنه. این هم یه فایده دیگر. بله خب نه سودا را زیاد سودا را زیاد میکنه، به همین جهت صفرا صفرا درمان میشه، سودا بره بالا صفرا هم درمان میشه. نه همه یعنی عدس شامل میشه. چی؟ بخیصه نه بله؟ زیاد میکنه شاید سویق عدس. سویق عدس که بنابر قانون صبح ناشتا باید خورده بشه، اونم دو سه قاشق. خونزاد بعید نیست. خیلی خوب. حالا بله یه روایتی هم داریم درباره اصل عدس از کجا اومده. یه سند معتبر، روایتی با سند معتبر، ان الله سبحانه اوحى الى ایوب، خداوند به ایوب وحی فرمود، خذ من سبحتک، از دانه های تسبیحت بگیر، کفن یکف یمشت، فبذره ربکار، وکانت سبحته فیها ملحون، تسبیحش گویا از نمک بوده، حالا یا نمک داشته یا از نمک بوده. فاخذ ایوب کفا منها، حضرت ایوب یه مشت از دانه های تسبیح گرفتن، فبذره را کاشتن، فخرج هذا العدس، این عدس وجود آمده. روایت از نظر سند معتبره، باورش سخته، حالا مگر معجزه پیامبر است، ولی از نظر سند معتبره این روایت. و انتم مشکل اینه، فبذره فخرج هذا العدس، و انتم تسمونه الحمص، امام براوی میگه شما اسمش نخود بذاری، حمص بذاری، و نحن نسمیه العدس، ما بهش عدس میگیم، شما بهش میگین نخود، اما حمص. و باز هم اینجا یه اشکالی به وجود میاد، اونی که اگر دانه های تسبیح این عدس به وجود آمده، پس باید مراد از او نخود باشه، چون دانای تسبیح دائما گرد کروی شکله. ولی درشت هم هست کروی شکله، ولی دانه های عدس همچه نازکه. ولی تسبیح این شکلی ما ندیدیم، حالا ممکنه زمان حضرت ایوب بوده تسبیح این شکلی ندیدیم، تسبیح شبیه نخوده. ولی این شاید هم معید این معنا باشه، مراد همون نخود. ولی قبل چی؟ خب قبل از موسی بله، مسلمه قبل از موسی بود. بنی اسرائیل هم دیگه، اینا بنی اسرائیل. فقط تمام شد؟ خیلی خب، بس این روایت گفتیم معید این است که نخود مراده. حالا این اختلاف هست بالاخره. و اما یک بیماری، بیماری نوروپاتی، بیماری نوروپاتی یه بیماری هست. تحلیل عضلات، عضلات انسان هم توانش از بین میره، هم حجمش آب میشه عضلات انسان. این بالاخره اینا داخل در عنوان اتروفی، اتروفی عضلانی. ما یه اتروفی داریم یه دیستروفی داریم، حالا دیستروفی انشاءالله بعدا میگیم. اتروفی یعنی همینه، عضلات بالاخره. یه نوروپاتی داریم یه مینوپاتی داریم. مینوپاتی جزو دیستروفی هست، ولی نوروپاتی جزو اتروفی هست. خلاصه عضلات انسان شروع میکنه به لاغر شدن. دیروز عرض کردیم که پاهاش مثل پای لک لک میشه. بله؟ اتروفی یه نوعش، یه نوعیه که از انواع اتروفیه. خیلی خوب، این البته در طب امروزی میگن این علت ناشناخته است، معلوم نیست. خیلی خوب، حالا ما بگیم علتش درمان سرفه است. بله، بیشتر این بیماری عصبیه، این بیماری اعصاب محیطی و ریشه های عصبی گرفتار میشن. بیشتر این آسیب به عصب میخوره. بله، این بیماری با ایجاد کرخی در اندامهای تحتانی، ضعف و لاغری عضلانی است. بله، ضعف و لاغری عضلانی موجب میشه. بله، خب اعصاب کلن، اعصابها گرفتار میشن. حالت غیر طبیعی در مردم که چشم به وجود میاد و باعث اختلالاتی در دستگاه گوارش میشه. راجع به درمانش، اولین درمانش تقویت عصب. تمام اون چیزایی که عصب را تقویت میکنه، هم از مویز، پیاز و بابونه و چیزای دیگر، اینایی که عصب را تقویت میکنه به نظر میرسه برای این بیماری مفیده. یکی هم چیزی که باعث رشد عضلات، چون این عضلات لاغر شده، آب شده، هر چیزی که باعث رشد عضلات در این زمینه مفیده، مانند سویق سنجد که لحمه ینبت اللحم. کل سویقا هم خوبه، چون درباره سویق وارد شده انه ینبت اللحم و یشد العظم، گوش را می رویاند و استخوان را محکم می کند. درمان سومش پختن گوش با شیر، این هم تقویت کننده هم چاق کننده است. اینایی که به این مشکل مبتلا می شن باید غذای همیشگیشون گوش با شیر باشه، گوش را با شیر بپزند و بخورن. این هم تقویت می کنه هم باعث رشد عضلات. که در حدیث بله، نه این بیشتر مربوط میشه به صفراس، به جهت این که این نیروی انسان را از بین میبره، توان انسان را از بین میبره. البته اینا باید رعایت طبایع چارگانه که روایت داریم که نعمت هذه الارواح، تمامی این بیماری های سخت مال طبایع چارگانه از من دم محترق او بلغم غالب او مرت غالبه و امثال ایناست. اینا باید رعایت کنید غلبه زیاد نکند که موجب این مشکلات بشه و بیشتر این در جوانها رخ میده.